به نام خدای مهربان، سلام خدمت شما دوست عزیز. سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با هم در شروع سال 99 میشه دیگه. الان هنوز شروع نشده، فکر کنم فردا شروع میشه فکر میکنم، ولی گفتم که یه فایل لایو رو با هم بذاریم، با هم دیگه صحبت کنیم، یه تعهدی به خودمون بدیم برای اینکه یه ورژن بهتری از خودمون بسازیم در سال جدید. یعنی یه سری هدف گذاری، همیشه وقتی سال جدید میشه خیلی ها میان هدف گذاری میکنن، این کارو میخوام بکنم، امسال این کارو میخوام بکنم و اینا. یه دو هفته که میگذره دیگه کلا ول میشه میره، ولی بهتره که اولا که هر لحظه انگار که سال جدیده، هر لحظه اون شروع شوق رو داشته باشیم برای تغییر و تحول. ولی حالا که الان دیگه شروع سال بهار داره میاد، کلی هوا اونجا میخواد تغییر کنه، کلی شکوفه ها میخوام بزنم بیرون، کلی کوه ها و تپه ها میخواد سرسبز بشه، ما هم انشالله با امید خدا شروع کنیم به یه ساختن یه ورژن جدید از خودمون دیگه. ببینیم آقا نقاط قوتمون چیه، چطور میتونیم بهترشون کنیم، نقاط ضعفمون چیه، چطور میتونیم که کمترشون کنیم، و چه هدفهایی رو میتونیم برای خودمون انتخاب کنیم و چه باورهایی رو میتونیم بسازیم برای رسیدن به اهدافمون. توی این در واقع دنیایی که خداوند قوانین رو خلق کرده، ما به راحتی هر چی رو که بخوایم میتونیم تو زندگیمون خلق کنیم، به شرط اینکه از اون قوانین تبعیت کنیم. قوانین چی میگه؟ قوانین میگه که افکار شما، باورهای شما داره زندگی شما رو خلق میکنه و هر آنچه که توجه میکنی از جنس همون بیشتر و بیشتر وارد زندگیت میشه. قوانین اینو میگه. اگر ما بتونیم کنترل ذهنمون رو در دست بگیریم، میتونیم کنترل زندگیمون رو در دست بگیریم. این هم چیزی که من همیشه دارم میگم، یعنی کنترل ذهن، کنترل زندگی. اگر بتونیم، که این کار خیلی نمیتونن انجام بدن، یعنی کار راحتی نیست، شما نمیتونی، خیلی موقع میشه ما میخوایم ذهنمون رو کنترل کنیم اما کار سختیه. اما اگر میدونید، اگر اهمیتش رو بدونیم چقدره، برامون کار راحت‌تر میشه. اگر اهمیت کنترل ذهن رو بدونیم، برامون کار راحت‌تر میشه. خیلی مهمه که این ورودی هایی که داریم رو کنترل کنیم. خیلی مهمه که اون چیزهایی رو که تو زندگیمون میخوایم بهش توجه کنیم، یعنی یه لیستی داشته باشید از اهدافتون، بعد اون لیست رو کوچیک کنید به کارهای روزانه. مثلا هدف داری که توی این ورزش یا توی این کلاس یا توی اون حالا محل کارت یا هرچی به یه مهارتی برسی، به یه نقطه‌ای برسی. اینو بیا بگو که خب این هدف منه، چه چیزایی الان به عقلم میرسه برای هدفم انجام بدم، چه کارهای روزمره روتین، چه کارهای روتینی رو میتونم انجام بدم که منو به هدفم برسونه. و بعد اونو هر روز، این دفتره رو هر روز نگاه کنید و براش حرکت کنید. ببینید بچه‌ها، کارهای روتین ما نتایج رو رقم میزنن، نه کارهایی که یه بار انجام بدیم. یعنی چه تو بچه مثبتش، چه تو بچه منفیش، وقتی که شما یک بار یه کاری رو خوب انجام میدی، نتیجه نمیگیره. حتی اگر وقتی یک بار یه کاری رو بد انجام بدی، بلایی هم سرت نمیاد. یک در واقع عادته، یه روتینه که داره کارها رو انجام میده. اگر که اون باورها رو درست کنیم، به همون شکل هم نتایج تغییر میکنه توی زندگیمون. اگر یک عادتهای جدید در خودمون ایجاد کنیم، به همون شکل هم نتایج تغییر میکنه. الان سال جدیده، بشین هدفاتون رو بنویسید. هدفاتون رو با این، به خدا من با این اشتیاق و با این باور هدفام مینوشتم که قرار خلق بشه، قرار ایجاد بشه. یعنی وقتی مینوشتم، جوری مینوشتم و با جزئیاتی مینوشتم و با ایمانی مینوشتم که اینی که من دارم مینویسم و خدا داره میگه برات ایجاد میکنم. چیه دقیقا بگو، چیه، چیو میخوای. اینجوری من نگاه میکنم به اهدافم، بعد میام مینویسم اینو میخوام، به این شکل میخوام باشه، اینو تو زندگی میخوام، این شرایط رو میخوام، این موقعیت رو میخوام، این سلامتی رو میخوام، این روابط رو میخوام، این یعنی همه اینا رو با این باور من مینویسم تو دفترام. خیلی ها که اصلا نمینویسن، یعنی خیلی از شما هم که این فایل رو میشنوید هم نمینویسید آخرش. این از این دسته که هیچ کاری بهشون نده. یه سری هم که یه عده کمی هم که اهدافشون رو مینویسن، همون یه بار مینویسن دیگه، هیچ کاری هم براش انجام میدن، هیچ پیگیری هم نمیکنن، هیچ برنامه روزانه هم براش ندارن. چرا ندارن؟ چون اصلا باور نکردن که میتونه اتفاق بیفته، باور نکردن که میتونه این شرایط تغییر کنه. اگر باور کنن که حرکت میکنن، ما داریم بابا برای کارهای خیلی بیهوده تر، برای 2 قرون 2 ساعت، برای اینکه فقط بتونیم شکم خودمون رو سیر کنیم، داریم صبح تا شب میدویم، بعد برای یه چیزی که میخواد زندگی ما رو در تمام ابعاد تغییر بده کار نمیکنیم. چرا؟ تنها دلیلش اینه که باور نداریم، باور نداریم که میتونه جواب بده. چرا باور نداریم؟ چون زندگیمون، اطرافیانمون، افرادی که میبینیم همشون مثل خودمونن، خیلی روزمرگی تو وجود، تو زندگیشون هست، تو وجودشون هست، کار خاصی نمیکنن، یه آدمای باری به هر جهت هستن و دارن هیچی، دارن به سختی زندگیشون رو میگذرنن. همون مثالی که من توی دوره 12 قدم گفتم، افرادی هستن که گاری زندگی رو به خودشون بستن و دارن در یک مسیر سنگلاخ سربالایی پر از سنگ، با یه گاری سنگین پر از آتشخال، پا برهنه این گاری رو دارن میکشن. یعنی زندگی خیلی ها، بالای 70-80% مردم اینه، ظاهرش اینه که یه گاری رو به خودشون بستن و دارن توی یک مسیر سربالایی، توی مسیر سنگلاخ بدون کفش و اینا ها، یعنی پا برهنه، پای داره داغون میشه، چرخا حرکت نمیکنه، مسیر هم سربالایی دارن حرکت میکنن، تقلا، نمیدونم، مشکلات، ناراحتی، بیماری، بحث ها فلان، و هیچ نتیجه هم تو زندگیشون ایجاد نمیشه. یعنی هر چند یه سال یه بار 20 متر جلو نمیتونن برن. حالا این شرایط میتونه تغییر کنه وقتی که ما تغییر میکنیم دیگه. وقتی که ما نگاهمون به قوانین تغییر میکنه، میتونه شرایط تغییر کنه. یه عده آدم هم هستن، من تو همون دوره 12 قدم گفتم، دارن سوت میزنن، لذت میبرن، تو یک مسیر جنگلی زیبا دارن عشق میکنن و میرن. این زندگی برای اونا هم هست، یعنی اینجوری نیست که همه تو یک شرایط نادرست، تعداد اونایی که گاری به خودشون مثلا زیاده، اما تعداد افرادی رو هم میتونیم ببینیم که واقعا دارن زندگیشون لذت میبرن. من کل هدفم موقع که اصلا فهمیدم که زندگی خودم میتونم خلق کنم، این بود که واقعا زندگی رو در تمام ابعادش تجربه کنم، اونطوری که دوست دارم تجربه کنم و خلق کنم. و بعد که فهمیدم آقا قوانین جهان اینه که آنچه که من بهش توجه میکنم وارد زندگی میشه، به صورت خیلی جدی اومدم هدفامو انتخاب کردم و به هدفام توجه میکردم، کارهایی رو به چیزهایی توجه میکردم که منو به هدفم نزدیک میکنه، کارهایی رو میکردم که منو به هدفم نزدیک میکنه. یعنی سعی میکردم تا جایی که میشه از حاشیه دوری کنم و برم سراغ اصل. برای وقتم ارزش قائل بودم، برای تمرکزم، برای انرژی فکریم ارزش قائل بودم، و بعدش خب نتایج به وجود اومد. به همین دلیلم دوست دارم که بچه‌هایی که با ما هستن، تاکید میکنم اون دوستانی که میخوان تغییر بدن زندگیشون دیگه، نه همه، اونایی که با ما هستن شروع کنن امسال، سال جدید، یه چند تا هدف مختصر، نه که حالا بگید. خیلی ها اینجوری فکر میکنن کل کارهایی که تو زندگیشون نکردن و میخوان همین امسال، میگن آقا همین امسال میخوام اتفاق بیفته، بعد چون ذهنشون هم نمیپذیره، براشون هم منطقی نیست، حرکت نمیکنن. مثل کسی میمونه که مثلا بخواد وزنشو مثلا 2 هفته کم کنه، مثلا بگه من 30 کیلو میخوام وزن کم کنم تو 2 هفته. بعد یعنی که این همه سالی که روش های تغذیه نامناسب بوده، روش های در واقع بی تحرکی بوده و فلان اینا، میخواد تو 2 هفته درستش کنه، بعد نمیتونه و کلا بی خیالش میشه. خیلی از دوستانم تو هدف گذاری همین جوریه، توی 1 سال میخوان همه آنچه که تو این 30 ساله 40 ساله رو تو مسیر اشتباه رفتن برگردونن، نه که برگردونن، برسن به ویلای فلان، برسن به ماشین چند میلیاردی، برسن به خونه فلان، برسن به بیزینس چند میلیارد دلاری نه فلان تو 1 سال. وقتی زندگی شما تغییر میکنه که شما تغییر کنید، هیچ گونه شورتکات دیگه براش نیست، و شما هم اینجوری تغییر نمیکنید. من هم اینجوری تغییر نکردم، هیچ کس هم اینجوری تغییر نکرد. یک تداوم، یک عملکرد در واقع ادامه دار، یک توالی در مسیر درست نتایج بزرگ به وجود میاره، نه یک بار تغییر کردم. به همین دلیل میگم که امسال سالی باشه یه سری هدفهایی که یه ذره از دایره امنیت شما بالاتره، بهش برسید، سال بعد باورتون قوی تر میشه، یه ذره میریم بالاتر، سال بعد باور قوی تر میشه، یه ذره میریم بالاتر. اونایی هم که قانون تکامل درک نمیکنن، میگن نه ما نمیخوایم طول بکشه، نمیخوایم اینقدر دیر بشه، نه اصلا ولش کن. یعنی خیلی از دوستان من دیدم تو کامنت ها مینویسن نه یه راهکاری به ما بگو، یه دفعه یه جوره. من یادمه یه سخنرانی داشت آرنولد شوارزنگر، بعد یکی از اون حضور ازش پرسید که گفت برای بدنسازی یه راهکاری بدید که زود من مثلا هیکلم بشه اون هیکلی که شما ساختید. بعد آرنولد گفتش که راهکارش فقط تکرار و تمرینه، تکرار، تمرین، تغذیه مناسب، باورهای درست، تمرکز روی عضلات و ادامه دادن همین مسیر. میگفت هیچ چیزی نیست که من به شما بگم که الان مثلا زودتر میشه و نه، یه مسیریه، یه شروع شوقی میخواد، یه تکرار و تمرینی میخواد و بعدش هم نتیجه به وجود میاد. دنبال چیز دیگه هم نباشید، منم چیز دیگه ای ندارم، روش دیگه هم استفاده نکردم. خب به خاطر همین این داستان هم به همین شکله، یک مسیریه که باید تکرار بشه. حالا ذهن ما قبلا یه جور دیگه فکر میکرده، خیلی دنبال حواشی بوده، توجه میکرده به ناخواسته ها، بحث میکرده، نمیم احساس قربانی شدن داشته، احساس عدم لیاقت داشته و و یه عالمه باور نامناسب در مورد بسیار بسیار موضوعات متنوع و متفاوت، در مورد ثروت، در مورد سلامتی، در مورد روابط، بسیار بسیار باورهای نادرستی داشته. حالا میخوام یک دفعه همه چی تغییر کنه، نمیشه. یک ایمان میخواد، یک تعهد میخواد، یک شور و شوق میخواد، یه شور و شوق برای زندگی خوب، یه شور و شوق برای زندگی خوب. یعنی خیلی اصلا شور و شوقی ندارن برای رسیدن به اهدافشون. کسی که خیلی علاقه برای رسیدن به اهدافش نداشته باشه کاری نمیکنه، تغییر در خودش ایجاد نمیده. من نمیگم که رسیدن به اهدافمو نیاز داره به کوه کندن، یعنی نیاز به کار فیزیکی زیادی نداره، نیاز به کار ذهنی زیادی داره، اما این کار ذهنی بیشتر از کار فیزیکی قدرت میخواد، انگیزه میخواد، شور و شوق میخواد، توان میخواد. و الان این نیست که بگم آقا اگه میخوای به هدفت برسی باید بری کوه رو بکنی، نه، ولی باید بتونی فکرتو کنترل کنی. این فکر این نیاز داره به تمرین، این نیاز داره به ممارست، این نیاز داره به یک در واقع تلاش همیشگی. من همیشه آرزوم برای عید برای بچه ها اینه، میگم که بهترین سال، انشالله امسال بهترین سال زندگیتون باشه و هر سال از امسال بهتر. یعنی این روند تکاملی رو توی آرزوهاتون برای در واقع عیدتون دارم. خب بریم سراغ سوال بچه ها. با چه فرمتی هدف همون رو بنویسیم؟ خیلی ببین، من خیلی درگیر این جزئیات نبودم. مثلا میگن آقا اول شخص بنویسید، سوم شخص بنویسید، در زمان حال بنویسید، نمیدونم اینجوری بنویسید. من فکر نمی کنم اینو خیلی مهم باشه، بیشتر اون باوری که آقا من دارم مینویسم و داره اتفاق میفته و اون انگیزه دائمی برای رسیدن به هدف مهمه. این حالا فرمت و اصلا کلا جزئیات رو خیلی خرد نشه توش، خیلی ملا نقطه‌ای به این قضایا اینجوری نگاه نکنید. من که اینجوری نبودم اصلا. استاد شرایط ایران الان خوب نیست. والا من که یادم نمیاد که بگن آقا استاد شرایط ایران خیلی خوبه. والا همیشه یه سری هم گفتن شرایط ایران الان خوب نیست. الان هم شما دارید این حرفو میزنید. اون بچا یه نکته رو من بگم در مورد شرایط ایران و شرایط جایی که زندگی می‌کنید. یه سری آدما همیشه اینجوریان که آقا شرایط خوب نیست. شرایط خوب نیست، شرایط خوب نیست. اوضاع خرابه و اینا. آقا الان میگن آقا شرایط دیگه بدتر از همه است. یعنی من دیدم مثلا دوستان تو مثلا تو کامنت می نویسن یا مثلا همین تو اینستاگرام یا این ور اون ور کامنت میذارن اینا، آقا الان دیگه شرایط از همه بدتره. این جمله منو داشته باشید که میگن الان دیگه، مثلا اون موقع میگفتیم نمیدونم بد بده، ولی الان دیگه واقعا بده بده. من چند تا دوستان زن گفتن که آقا تو نمیدونی اوضاع دیگه خیلی بد، این دیگه بدترینه، اگه این بدتر دیگه نمیتونه بشه، این بدترینه. آقا این جمله من داشته باشید، چند ماه دیگه همون دوستان میان میگن بابا کاش که اون موقع بود، الان اوضاع خیلی بده، تازه اون موقع حاضریم همه چی رو بدیم برگردیم به همین دو ماه قبل. یعنی الان اول داره میشه اول عید 99، میگید اوضاع برای خیلی ها میگن اوضاع خیلی خرابه. بهتون قول میدم همون خیلیایی که اینو میگن دو ماه بعد میگن اوضاع حاضریم همه چی رو بدیم برگردیم به همین دو ماه قبلی که میگفتیم اوضاع خرابه، الان خیلی بدتره. یعنی برای این چیو داره میگه؟ برای یه عده همیشه اوضاع داره بدتر و بدتر و بدتر میشه. اون عده هیچ وقت نگفتن اوضاع بهتر شده، همیشه میگن اوضاع خیلی بده، الان دیگه خیلی خیلی بده. دلیلم دارم براش، من پیش بینیم اینه برای اون عده 2 ماه بعد اوضاع خیلی بدتر میشه، 6 ماه بعد از اون اوضاع دیگه فاجعه میشه، 6 ماه بعد از اون 6 ماه دیگه اوضاع نابوده و به همین ترتیب. حالا اینو از من به عنوان یک پیش بینی از آینده داشته باشین. همه این اتفاقاتی هم که تو ایران افتاد من پیش بینی کردم که آقا برای یه سری آدمای ناسپاسی که به شدت هم توی ایران زیادن و همیشه ناسپاسن، همیشه ناراضین، همیشه در واقع هر جوری باشه اینا ایراد میگیرن، یعنی آدمهای قرزن، آدمهایی که ناسپاسن، آدمهایی که ایراد میگیرن. بچه ها بزرگترین عامل از دست دادن نعمت تو زندگی تو ناسپاسیه، بزرگترین عامل از دست دادن تو زندگی تو ناسپاسیه. یعنی ناسپاس باشی ازت گرفته میشود، این قاعدشه، این قانونشه. خب حالا دیگه خودتون میدونید، خودتون میدونید که نگاهتون چجوری باشه. اگر نگاه سپاسگزارانه باشه به جایی هدایت میشید که سپاسگزاری بیشتری هست، نعمتهای بیشتری هست. یعنی اگر نگاهتون آقا من الان چند ساله تو این کشور امریکام، به خدا هر روز برای من انگار امروز اولین روزیه که من اومدم تو این کشور. همین امروز که داشتم پیاده روی میکردم به هر چی نگاه میکردم گفتم خدای شکرت، خدای شکرت، چقدر این درخت قشنگه، چقدر این خونه قشنگه، چقدر این آدما خوبن، چقدر این احترام خوبه، چقدر این هوا خوبه، چقدر اینجا تمیزه، چقدر بوی عطر گل یاس میاد، چقدر فلان. یعنی اگه کسی منو ببینه فکر میکنه امروز روز اولی که من اومدم اینجا رو دارم میبینم. یعنی باورتون نمیشه که مثلا اینجا الان چندین سال ما اینجا، فکر میکنه میگه ای امروز شما امروز تشریف آوردید امریکا، آره قشنگه خوبه و فلان. در صورتی که این روحیه رو من نه که ادا در بیارم و اصلا بس ادا در بردن نیست، این همون که من میگم که برای اهداف عیدتون میگم یک استمرار، یک تداوم نیازه برسن به خواسته. اینجوری نیست که مثلا من بیام علیکی بگم مثلا خدای شکر که چقدر اوضاع خوبه، بعد مثلا تو دلم بگم کجاش خوبه، حالا ما هم داریم واسه خودمون فیلم بازی میکنیم. نه، من واقعا تمرکزم روی زیبایی هاست. وقتی هم آدم یعنی وقتی من زیبایی رو میبینم فقط میگم خدای سپاسگزارم بابت این زیبایی ها، بابت این قشنگی ها، بابت این نعمت ها. خب به خاطر همین دوست داشتم که این نگاه رو در خودتون ایجاد کنید که چقدر نعمت تو زندگی ما همین الانش هست. میخوای بدونی که چقدر الان نعمته، به چند ماه قبل نگاه کن. چند ماه قبل خیلیاتون ناشکر بودید دیگه، خب الان تازه نعمتای چند ماه قبل رو میفهمی. یعنی همیشه برای یه سری اینجوریه، میگن اون موقع قدیما خیلی خوب بود، 2 ماه پیش، 2 سال پیش، زمان احمدی نژاد، زمان شاه. خب یعنی برای یه عده همیشه اون قدیم خوب بوده، بعد همون موقعی که تو اون زمان قدیم هم بودن ناسپاس بودن ها، ولی الان که رسیدن که به این شرایط میگن بابا پارسال چقدر خوب بود ها. ناسپاسی باعث میشه که هر سال بدتر بشه دیگه برای یه عده. این قانون برای همه اینجوری عمل نمیکنه که هر سال بدتر باشه، برای یه سری هر سال داره بهتر میشه، ولی برای ناسپاسا که متاسفانه به قول قرآن میگه انسان ناسپاس است، میگه شیطان میگه به خدا میگه من اینا رو گمراه میکنم، تو خیلی هاشون رو سپاسگزار نمیبینی. ناسپاسی باعث میشه که آدم گمراه بشه دیگه. این ویژگی انسانه، همه ما ناسپاس، منم هم خیلی ناسپاسم، ولی نسبت به خیلی های دیگه سپاسگزارترم. خب وگرنه اگر آدم بتونه در هر لحظه به قول خودش برای هر نفس کشیدنش سپاسگزاری کنه که زندگی میشه گلستان. پس بریم سراغ این در واقع نگاه سپاسگزارانه. قدر نعمتاتون رو بدونید، اگر که قدر ندونید، اگر سپاسگزار نمیشه اوضاع بدتر میشه. مثال واضح و قابل درک برای همتون هم اینه که همتون میگید، یعنی خیلی از ناسپاسا میگن 2 ماه پیش خوب بود، پارسال خیلی خوب بودم، به خدا پارسال خیلی خوب. حالا همون پارسال اگه دوربین ببری پارسال تو زندگیش ببینیش، همون پارسال میبینی همش داره ناسپاسی میکنه، میگه سال قبلش خوب بود. این الگوها باید به ما درس بده بچه ها، باید درس بده. به خدا من تو اون کشور با همه اون شرایط تمام تلاشم میکردم، تمرکزم بزنم روی زیبایی ها، روی نعمت ها، روی دوستای خوبم. وقتی هم که شما سپاسگزار باشی هم توی اون شرایطی که من بدهکار بودم و اینا، فک و فامیلا زنگ می‌زدن اوضاع چطوری، میگفتم خدا رو سر زمان مرتبه شد عالیه، بعد میگفتن داری فیلم بازی میکنی. در صورتی که دلیل اینکه من گفتم عالیه اینه که درست حالا از شرط مالی خوبی برخوردار نبودم، اما یه عالمه نعمت دیگه ای تو زندگی من بود، من تمرکزم روی اونا بود، تمرکزم رو اون همه نعمت قشنگ دیگه تو زندگیم بود. به خاطر منم میگفتم عالی، فیلمم بازی نمیکردم که. وقتی که آدم سپاسگزار میشه به خدا هدایت میشه. من سپاسگزاری جزء ویژگیم شد، اولش نبودم، ایجادش کردم و بعدش هی زیبایی ها رو دیدم، هی هدایت شدم به زیبایی های بیشتر و زیبایی های بیشتر و زیبایی و الانم دارم هر روز همین کارو میکنم. اصلا اینکه میام مثلا بیرون رو به شما نشون میدم، این همون چیزیه که من هر، به خدا باورتون شاید نشه، من هر بار صبح پنجره رو، همونجوری که دیدید پنجره رو باز میذارم، پرده رو نمیبندم، به خاطر یه طلوع خورشید رو ببینم. اینجا خورشید یه طلوع خیلی زیبایی داره، بعد قرمز میشه هوا، نمیدونم زرد میشه، قرمز میشه، بعد دوره تاریک میشه، بعد دوره روشن میشه، اصلا یه چیزیه. من هم تو همون حالت خواب و بیداری همینطوری بلند میشم، چشمو باز میکنم، نگاه میکنم، مثلا خورشید داره میاد، انوار ماه هم هست، میگم خدای شکره چقدر زیبا، چقدر زیبا، و انقدر خواهم دیگه خواهم میاد. یعنی هر بار اینجوری، بعد چون این حسه هست، دوستان مثلا این حسه با شما هم به اشتراک بذارم، این حس دیدن، تمرکز بر روی زیبایی ها، دیدن زیبایی ها. بنابراین اگر میخواد سال دیگتون از امسال خیلی بهتر بشه، نه سال دیگه، روز دیگتون، فرداتون از امروزتون خیلی بهتر بشه، تمام تمرکزتون میتونه روی دیدن زیبایی ها و سپاسگزاری کردن به خاطر زیبایی ها. اون چیزایی که خوبه رو بهش تمرکز کنید. یه سری چیزا خوب نیست، قبول، ولی یه سری چیزا خوبه دیگه، اونو بهش تمرکز کنید تا هی اون چیزهای خوب بیشتر و بیشتر بشه. الان تو زندگی من انقدر چیزهای خوب زیاده که من اگر بخوام به چیزهای بد تمرکز کنم بعد کلی فکر کنم، چون همه چیز خوبه تو زندگی من. این اون مسیریه که طی شده، اون مسیر سپاسگزاری بوده که طی شده. عاشقتونم. سپاسگزاری خوبه، ولی چیکار میکنه؟ ساختارش رو بیشتر بگید. در مورد قوانین کیهانی مشخصه که چی کار میکنه. سپاسگزاری کردن یعنی توجه کردن به چیزایی که به شما احساس بهتری میده دیگه. ما به چیزایی که احساس بهتری به ما میده سپاسگزاری میکنیم. میگن یه داستانی هست، میگن یه بنده خدایی یه هوملس بوده، خونه نداشته، کنار خیابون زندگی میکرده و اینا. بعد این خیلی آدم بدبختی بوده، خیلی آدم بدبختی بوده، نون خوشگوار تو گوشه خیابون جمع میکرده، یه جوب کثیفی بوده، میومد این نون خوشگوار میکرده تو این آب جوب کثیف، یه ذره نرم بشه، این دندونام نداشه، بتونه با این دندونای درو داغونش بخوره. خلاص این نونو میذاره توی آب جوب و این نونای کفک زده و خشک و کثیف و اینا میذاره تو آب جوب و یه ذره نرم میشه، میکشه دندونش، میگه خدای شکرت، خدای شکرت. بعد یه بنده خدایی میاد برشت میشه، میگه آخا این چه خدای شکری داره، تو خیابون که داری زندگی میکنی، نونم که نداری، آب جوبم که کثیفه، این زندگی و این فلان اینا، بعد تو این شرایط میگی خدای شکرت. گفتش که نگران نباش، این خدای شکری که من دارم به خدا میگم خودش میفهمه، از 100 تا فوش براش بدتر. یعنی یه سری آدما اینجوریه که مثلا میگن مثلا لفظ خدای شکر بگی مثلا داره اتفاق میفته، نه آقا به لفظ نیست، هر چی هم ادا در بیارین فایده نداره، به خاطر اونایی که تسبیح دست میگیرن ادا در میارن تو دنیاشون به جایی نرسیدن. خب چون قانون عمل میکنه، ادا در آوردن که نیست که. وقتی که من دارم سپاسگزاری میکنم، اگر سپاسگزاری باشه که به من احساس خوبی میده، به این معناست که منم تمرکز میکنم به چیزایی که احساس بهتری به من میده. وقتی که من دارم تمرکز میکنم به چیزایی که احساس بهتری به من میدهد، دارم در مداری قرار میگیرم که نعمتهای بهتری هست، نعمتهای بیشتری هست. حالا اگه من این روند ادامه بدم، نعمتها هر بار و هر بار بیشتر میشه. ما محدودیتی در مورد نعمتها نداریم که. خب اینم از توضیحش برای درک. حتی اینا رو همه تو محصولات گفتم، الان تو دوره 12 قدم هستیم. اگه که دوره 12 قدم رو تهیه نکرد، حتما از قدم اول شروع کنید، بیایید. ما قدم به قدم داریم این مسائل رو با بچه‌ها کار می‌کنیم، با تمرینایی که می‌دیم، با آگاهیایی که می‌دیم، با باورایی که می‌دیم، همون چیزی که تو زندگی من اتفاق افتاده و نتایجی که می‌گیرید. اینقدر بچه‌ها در مورد نتایجشون نوشتن، اصلا من اشک از چشام در میاد وقتی می‌خونم نتایج بچه‌های 12 قدم رو. سلام استاد، هنوز شغل مورد علاقه ما پیدا نکردم. هیچ اشکالی نداره. ببینید علایق ما، اولا که فکر نکنید علایقی چیز عجیب و غریبیه، نه، اون چیزی که بهش کشش داری، اون چیزی که آها من یه چیزی بگم، یه چیزی تو مغز ایرانی ها هست، حداقل ایرانی ها رو که من میگم، به این دلیل که مثلا من دو گروه آدم رو بیشتر میشناسم نسبت به بقیه کشور دیگه. یکی ایرانی ها رو بیشتر میشناسم به خاطر که به دنیا اومدم، بزرگ شدم توش. یکی هم امریکایی ها رو به خاطر که چندین سال دارم اینجا زندگی میکنم. خب اروپا هم بودم، آسیا هم بودم، ولی تعامل زیادی اونقدر با مردم نداشتم که به شناخت خوبی برسم، ولی این دوتا گروه تقریبا شناخت خوبی ازشون دارم. یه تفاوت خیلی عظیمی هست بین ایرانی ها و امریکایی ها در مورد کار کردن. ایرانی ها کار کردن رو ظلم میبینن، زور میبینن، یعنی کار که یعنی انگار که زورکی دارن کار میکنن، اصلا یه جوری بشه کار نکنیم، میدونی؟ امریکایی هم یه سرشون اینجوری هنو، ولی اغلب جامعه اینجوریه که کار رو دوست داره، عاشق کاره. یعنی اگه کار یه مدت سر کار نره، بابا چی بگم، به خدا من باور میکنید حرفای من نمیکنید. توی این شهرها اونایی که میان مثلا داوطلبانه کمک کنن، آشغالا رو جمع میکنن، دریا رو تمیز کنن، رودخونه رو تمیز میکنن، مثلا تو موزه ها کار میکنن، اینا هیچ کدوم کارمند نیستن، حقوق هم نمیگیرن. اینا آدم های پیرمرد پیرزن های بازنشسته هستند که عاشق کار کردنه، یعنی نه پولی میگیرن، نه حقوقی، نه هیچی، همه جا هستن. یعنی شما هر کجایی دارید میرید که مثلا یه کار خیرخواهانه ای داره انجام میشه، یا حتی کار مثلا موزه یه یه جاییه مثلا برای پارکیه، یه چیزیه، اینا هستن دارن کار میکنن، آشغال رو تمیز میکنن، هر کاری که بتونن توضیح میدن آقا این ساختمون اینه، این تاریخش این بوده، این بوده. بعد سنشون مثلا چند سال، 80 سال، 85 سال، 90 سال، من با ایشون صحبت میکنم 97 سالش بود داشت کار میکرد، توی والمارت داشت کار میکرد، برای اینکه مثلا میگو آقا من نمیتونم گوشه خونه بشینم در دیوار، من باید یه حرکتی انجام بدم. ولی تو ذهن خیلی از ایرانی ها کار کردن ظلم انگار، مثلا آرزوش اینه که هیچ کاری نکنم، مثلا میگه آخ بشه مثلا عید بشه، بشه تعطیل بشه، بشه هیچ کاری نکنی. میدونی این تفاوت هست ها، اگر شما علایق خودتو پیدا کنی و یک کاری رو انجام بدی اصلا زنده میشی. دلیل اینکه اینا تو این سن میان کار میکنن، میدونن که اگر این کار رو نکنن میمیرن، زندگی به واسطه حرکت کردن اتفاق میفته. بنابراین این نگاه رو نداشته باشید که آقا مثلا این کار زوره، نه، شما برید به اون چیزی که در کشش دارید، برید تو دل کار. آقا تو تکامل این علایق شکل میگیره، شما اون کاری که میکنید و حرکت کنید، دوستش داشته باشید، برید جلو، اینقدر نگاهتون به کار بد نباشه و بعد یواش یواش هدایت میشید. این احساس خوب، این شور و شوق شما رو هدایت میکنه. لازم نیست از الان بدونی که مسیرهای آینده کجاست، شما از الان قدمهای اول رو بردارید، نگران نباشید. سوالایی که بچه میپرسن همشون در مورد یه عالمه. بذار من یه مثالی بزنم. فرض کنید که شما یه کسی که یه بچه‌ای که تا حالا مدرسه نرفته، سواد نداره، بیاد در مورد انتگرال از شما بپرسه، بگه که آقا این انتگرال رو به من یاد بده. اگه شما آدم با سوادی باشی میگی خب پسرم، دخترم، اول شما باید مثلا اعداد رو یاد بگیری، مثلا این یکه، این دوه، این سه، این چهاره، بعد از اینکه اعداد رو یاد گرفتی باید جمع اعداد رو یاد بگیری، بعدش تفریق و بعدش ضرب و بعدش تقسیم و و و و بیار. بعد بچه میگه که نه اونا رو نمیخوام، اصلا ولش کن، اونا رو نمیخوام یاد بگیرم، این انتگرال رو بهم یاد بده. بعد میگه خب آخه تا اونا رو یاد نگیری نمیتونی اینا یاد بگیری که. میگه خب نه، اونا رو اصلا من اصلا کاری به اعداد ندارم، من کاری به ضرب ندارم، من انتگرال رو میخوام بدونم. هی اون این حرفو میزنه، هی شما میگی میدونم، من برای همین انتگراله میخوام بهت بگم باید چی کار کنی، اون مسیر رو باید طی کنی تا برسیم به اینجا، تو اونا رو برو یاد بگیر، وقتی فهمیدی بیا با هم بشیم صحبت کنیم در مورد انتگرال، در مورد مشتق با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی خیلی از سوالایی که شما میپرسید دقیقاً توی این مثال میگنجه، دقیقاً ها. یعنی سوال میپرسید در مورد یه مداری خیلی بالاتر از جایگاهی که شما هستید، کاری که الان باید انجام بدید، نمیدید، میگید نه اینا رو ولش کن، اونجا اونو چجوری بهش برسن. بعد میگه خب اون برای اینکه به اون برسی باید این کارا رو انجام، دوره 12 قلم برای همین کارا انجام میده. میگه ما برای اینکه به اون نقطه بالا برسی باید این نردبون، آسانسور که نیست، نردبونه. باید تو نمیتونی که مثلا بگی آقا من این نردبونه میخوام برم بالا، 4 تا پله اول نمیخوام برم، از پله 5 میخوام برم بالا، امکان نداره بتونی بری بالا، حتما من از پله اول باید بری بالا. ولی یه سری که قانون نمیدونن، نه من میخوام از اونجا بدونم، اعداد و ضرب و تقسیم ولش کن، انتگرال من یاد بده، چی جوری انتگرال حل کنم، این هدف من اینه. میگه آقا هدفت اینه که برای رسیدن به هدف باید این تکامل طی بشه. قبول نمیکنه، خیلیاتون قبول نمیکنید، هنوزم قبول نمیکنید، بعدن هم قبول نخواهید کرد، انقدر سرتون به سنگ میخوره تا بعد یاد حرفای عباس منش میافتید که بابا این همه اینا رو گفت، توضیح داد، بعد برمیگردید دوباره از اول شروع میکنید به حرکت کردن، اگر اون موقع هم قضیه رو درست درک کنید. در مورد حجاب شرح دهید، اگه براتون خیلی مهمه، اون دو تا آیه است بچه‌ها، من در مورد حجاب هم گفتم، خیلی از بچه ها ذهنشون کلن بسته است در مورد موضوعات مختلف، نمیخوانن باز کنن، به جای اینکه ذهن خودشون درست کنن شروع میکنن به گیر دادن به این اون. اگه براتون مهمه، اگر ببین یه بحثیه در مورد دین، خب یا شما قبول میکنی یه خدایی هست و یک در واقع مسیری رو به پیامبر اسلام گفته، به پیامبر اسلام که نه فقط به پیامبر اسلام، به تمام پیامبر، یا اصلا قبول نداره. اگر که قبول نداره که خب هیچ دیگه، اگر قبول داری که خب اون کتابه رو برو بخون دیگه، اون کتابه رو برو بخون، بعد کلش رو که بخونی متوجه میشی که آقا کدوم مسائل از عذاب استفاده شده، کدوم مسائل از عذاب استفاده شده، کدوم مسائل تکرار شده، کدوم مسائل تکرار شده، کدوم مسائل مهمتر بوده، کدوم مسائل کم اهمیت‌تر بوده، کدوم مسائل مترجما دستکاری کردن توش، کدوم مسائل دستکاری نکردن توش. خب اینا دیگه چیزی که اگه براتون مهمه میرید میخونید. برای حجاب هم برید بخونید، دو تا آیه میش، دو تا آیه است آقا، دو تا آیه است در مورد حجاب. اون دو تا آیه هیچ ارتباطی به روسری و چادر نداره ها، اون کلمه که به نام چادر روسری ترجمه کردن هیچ ربطی نداره به روسری و چادر. خب من قبلا هم گفتم که توی شبه جزیره عربستان همین الانش هم اینجوریه. اولا گفتم قرآن نباید جدا کرد از موقعیتی که در واقع نازل شده، موقعیت، مکان، مردم، شرایط و همه چی نمیشه جدا کرد بگیم نه آقا این کتاب برای همه زمان‌ها به همون شکلیه که گفته شده. خود قرآن ادعا رو نکرده ولی خیلی ادعا میکنن. هیچ وقت خدا این ادعا رو نکرده که این کتاب برای همه زمان‌ها به همون شکلی گفته شده. این کتاب برای شرایطیه که توش در واقع محمد توش زندگی می‌کرده و سوال‌هایی که از محمد پرسیده شده در اون شرایط و با اون ذهنیت‌ها و با اون موقعیت‌ها و با اون داستان. خب این از این. دوما توی شبه جزیره عربستان همین الانش هم اینجوریه. آقا مردم روسری سر می‌کنن. همین الان مردا روسری سر می‌کنن همه‌شون. زنا هم روسری سر می‌کنن همه‌شون. چرا سر میکنن همشون؟ به اسلام هم ربطی نداره. مردا چرا سر میکنن؟ به دلیل ساده داره، به خاطر آفتاب. خب و اون در واقع گفته شده در قرآن، برید بخونید. هی من نمیخوام ترجمهشو بگم، برای اینکه نمیگم آقا ترجمهشو نمیگم، اگه براتون مهمه برید بخونید. هیچ ربطی به اون حجاب و مسائلی که گفته نداره. آخر آیه هم گفته برای اینکه شناخته بشید. هیچ عذابی هم براش نیورده، هیچ موضوع مهمی هم توش نیست. بریم سراغ، اگه براتون مهمه، اگر هم براتون مهم نیست به من بگید آقا این آدم کافره و عباس منش فلان و مرتد شده و از دین به دور شده. و بعضی هم میگن ما آره یواش یواش اومده با خدا، اومده جلو تو دل مردم خودشو جا کرده، حالا که اینجوری شده داره طبل بی خدایی میزنه. اصلا مهم نیست، هر کسی هر فکری دوست داره بکنه بکنه، قربونتون برم. علاقه ندارید به این صحبت ها هیچ اشکال نداره، برید جایی که اون صحبت شما دوست دارید میزنن. اون چیزی که من دارم میگم چیزی که تو قرآن گفته شده، اگرم که جور دیگه دوست دارید گفته بشه که خب خودتون میدونید. بله اطیع الله و اطیع رسول، بله خدا گفته که اطاعت کن از الله و رسولش، ولی زمانی که رسول زنده بوده هیچ ربطی نداره به وقتی که افرادی میان یه سری حرفا رو میزنن میگن رسول اینو گفته. اینم از همون حرفاییه که چقدر سوء استفاده شده از این کتاب، چقدر سوء استفاده شده. میگن که آقا خدا گفته که اولا که خدا یه میلیارد بار بیشتر گفته که اطاعت کن از الله، خب اینا هیچی نیست. بعد یک بارم که گفته، دو بارم که گفته از اطاعت کن از الله و رسول، نمیرن دو تا آیه قبلی رو بخونن که در مورد چی؟ در مورد جهاد، در مورد زمان زنده بودن پیامبر، در مورد موقعیت اون موقعی که گوش نمیکردن گفته شده. خب نه اینکه من بیام یه چیزی رو بگم، بیام بگم که من با رسول الله بودم و دیدم در فلان موقع فلان چیز رسول گفته به پدر پدر من، بعد پدر پدر من به پدر من گفته، بعد اون به من گفته، منم دارم به شما میگم. یه مش چرندیات خزعبلات رو بیایم ببندیم به رسول، بعد بگیم که حالا، بعد بگیم خب ریشه قرآنیش چیه، بگیم ریشه قرآنش هم خدا گفته اطاعت کن از خدا و رسول. خدا گفته اطاعت کن از خدا رسول، اولا که رسول چیزی غیر از حرف خدا نزده، هر چی که بوده تو هم قرآن بوده، دوما که زمان زنده بودن پیامبر گفته، نه اینکه بعدن هر کسی هر چی در بیاد، هر چی به نفعش باشه بیاد به رسول رد بده و بگم اینم خدا گفته، چون رسول گفته پس خدا گفته و اینم چیزش. تمام اون حدیثایی که شما میبینید که با قرآن منافات داره جعلیه. آقا یا با قرآن منافات داره جعلیه یا منافاتی نداره، میریم سراغ قرآن. چرا بریم سراغ چیده؟ چرا بریم سراغ منبع دست دوم؟ این نگاه من در مورد مسائل دینیه که دیگه صد بارم تو تمام فایلا گفتم، بازم بچه ها میپرسن، این دیگه آخرین باره. این هم فایل هم میذاریم انشالله اگه سیو بشه میذاریم روی سایت دیگه، هر کسی میخواد بره بخونه. اگر هم نه که هیچی نیومده دیگه. میگه چرا در مورد برف چیزی در قرآن نیومده؟ خب این اتفاقا این ثابت میکنه که هرچی در قرآن هست ربط داره به شرایط پیامبر، بخاطر اینکه اونجا برفی نبوده که صحبتی بشه در موردش. قربونتون برم. منطق بچه‌ها، منطق قرآن بی‌نقصه. خب اگر خداوکیلی اگر منطقش نقص داشت و من درکش نمی کردم، یا مثلا می گفتم نه آقا این دیگه حرف بی منطقی، به خدا می مانم می گفتم من اصلا آدم متعصبی نیستم، می مانم می گفتم آقا به نظر من این آیه خیلی حرفش بی منطقه. ولی وقتی که شما شرایط پیامبر، موقعیت پیامبر، همه اینا رو با هم در نظر می گیرید، می بینید که آقا این با منطق ترین و آگاهی با اختلاف بالاترین آگاهی نسبت به چیزی بوده که جامعه اون موقع اصلا داشته باش زندگی میکرد، جامعه که دخترش رو زنده به گور میکرد. همین الانش هم اون آگاهی یا خیلی از خیلی از جوامع به ظاهر مترقی بالاتره. دوره قرآن میگن نمیذارید، ما اتفاقا توی دوره 12 قدم یک جلسه رو در مورد قرآن صحبت میکنیم و کلا دوره قرآن هم شده تو دوره 12 قدم. بورس رو بگید، من اطلاعی در مورد بورس ندارم. من ببین، من در مورد سرمایه گذاری بازم اینو درک نمی کنم که چرا شماها فکر میکنید یک سیستم دیگه ای بعد برای شما مثلا پول بسازه. چرا خودتون مولد نیستید؟ چرا همیشه آدما مثلا میگن که آقا من پولمو بدم این کار کنه به ماهیانه بده؟ این تفکر من پولمو بدم یه جای کار کنه به ماهیانه بده، این تفکر فقر آلودی ها، یعنی باعث بدبختی جوامع شده مخصوصا تو ایران. نه آقا جان، جان خودتون گوش کنید، همه حرفشون اینه که آقا من یه پولی بسازم بدم بانک برای من کار کنه، اینقدر من پول بده. من نه توی ایران نه توی امریکا من سود بانکی نه، اصلا همون اولین چیزی که من میخوام حساب باز کنم توی امریکا میگم آقا اون حس چه حسابی که سود بانکی نمیده؟ همه دنبال اینن که یک قرون 2000 سود بانکی بگیرن. من میگم آقا کدوم حسابی که سود بانکی نمیده؟ بعد مثلا میگه که چکینگ اکاونت مثلا سود بانکی نمیده. میگم آفر من چکینگ رو میخوام. بعد میگه آخه این اوریدی چکینگ و اینا، اون سیوینگ اکاونت بهتره، اون مثلا لانگ ترم و فلان و اینا، شما پولتو بذار توی اون برای اوریدی مثلا برای روزانه خرج کردن، اینو بذار تو چکینگ. گفتم آقا من میخوام فقط چکینگ داشته باشم، سیوینگ اکاونت نمیخوام داشته باشم، بخاطر که نمیخوام اینترست بگیرم، نمیخوام سود بگیرم. آقا این یه نگاه، میدونی ما برای اینکه نتایج به صورت بنیادی تو زندگیمون تغییر کنه نیاز داریم به یه تغییر بنیادین. تغییر بنیادین هم اینه که آقا تو خودت باید مولد باشی، تو باید توی که داری صدای منو میشنوی، تو که داری منو میبینی، تو باید مولد باشی، نه بانک، نه که یکی رو پیدا کنیم مثلا اینقدر به اون پول بده، پول بشیم کار کنیم به ما اینقدر بده، مثلا بدوام کار کنم مثلا چه میدونم یه بورس رو پیدا کنم، یه جای پیدا کنم که مثلا پولم بذارم اونجا دو قرون بده. آقا تو خودت رو خودت رو حساب نمی کنی؟ یعنی چرا فکر میکنی شما نمیتونید مولد باشید؟ چرا فکر میکنی شما نمیتونید خودتون کار بکنید؟ خب این باور است که نمیذاره که به جایی برسیم دیگه. تا وقتی که این باورم که آقا من که ارزه‌ای ندارم، بقیه ارزه دارم، من یه دو قرون 2000 کار کنم بدم به اونا، اینجوری میشه که الان دو روز اوضاع بورس خوبه، میرید پولاتو میذید توی بورس، دو روز بعد اوضاع بورس خراب بشه، همه اون پولام باد هوا میشه میره. این بلاییه که سر آدمای غیر مولد میآید، این بلاییه که سر اون رفته طرف مثلا رفته پولا رو جمع کرده به هوا، این که منم بانک فلان 20% من 24% سود علل حساب فلان رو به ما میده، پولش رفته با بدبختی پول ساخته، این کارو کرده اون کار کرده، ریخته توی بانک، الان باش یه جفت کفش هم نمیتونه بخره با اون پولش، فکر کرده الان اینا دارن سود میدن، الان فلان ارزش پول اومد 1/5 شد، کل پولا رفت، کل اون پولا که باشه تو بانک به هوای 2 قرون 2000 سود رفت، تمام شد رفت. اینا رو ما باید رو خودمون کار کنیم، ما باید یه توان اقتصادی در خودمون، ما باید رو بابا ما باید تغییر کنیم. میخوای پول بیاد تو زندگی، تو باید تغییر کنی، نمیتونی جور دیگه ای عمل کنی، مثل قبل فکر کنی، انتظارش بیشتر احتمال تغییر کنه. حالا هی بپرسید بورس رو چیکار کنید؟ خودتون هیچی ندارید، خودتون هیچ علاقه ندارید، خودتون هیچ دیدگاهی ندارید، خودتون هیچ نمیتونید مولد باشه تو زندگیتون، کسی نمیتونه مولد باشه، هیچ وقت هیچی بهش نمیرسه داشت. اینو بدونید بچه‌ها، اینا رو من دارم میگم، خیلیاتون الان نمیفهمید حرفای منو، یک سال بعد، دو سال بعد، 10 سال بعد، یه روزی به این حرفا میرسید، ولی اون روز قشنگ چک و لغت‌ها رو خوردید، قشنگ خوردید. من قبل از اینکه بخورید دارم میگم، ولی یه سری این حرفا رو آماده‌اش نیستن، تو مدار دریافتش هم نیستن، ولی من میگم برای اینکه به خودم کمک میکنم. عاشقتونم. آره این بحث سرمایه گذاری رو من خودم این که من میگم آقا مهمترین سرمایه گذاری رو خودمونه، به این دلیل که وقتی آدم رو خودش سرمایه گذاری میکنه هزار برابر بیشتر میتونه پول بسازه. رو آگاهی سرمایه گذاری میکنه، رو توانایی سرمایه گذاری میکنه، رو چیزی که باید یاد بگیره. حالا توی حوزه کاری خود تو متخصص بشو، تو رو خودت سرمایه گذاری کن، متخصص بشو، 100 برابر اون پولی که بورس و بانک میخواد بده پول میسازی، صدها برابر. به خاطر همینم این دوره هایی که ما داریم آماده میکنیم در واقع داریم سرمایه گذاری میکنیم رو خودمون، بچه دارن رو سرمایه گذاری میکنن رو خودشون. وقت که خودشون تغییر کنن، ثروت و سلامتی و زندگی و خوشبختی هم تو زندگیشون میاد.